بسم الله الرحمن الرحیم. 246 سمینار علمی با موضوع هدف شناسی نهضت حسینی با ارائه سرکار خانم مهندس شهناز جبل العاملی، چهارشنبه 31 مرداد ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز میکنیم 246 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با عنوان هدف شناسی نهضت حسینی با ارائه سرکار خانم مهندس جبل عاملی. خانم مهندس جبل عاملی دارای تحصیلات مهندسی برق هستند، از پیشکسوتان دانشگاه فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش، دارای تألیفات متعدد در زمینه‌های تخصصی خودشون هستند و در ضمن محقق و پژوهشگر در زمینه معارف اسلامی و تفسیر و علاقمند به مطالعات عرفان و فلسفه. در خدمتشون هستیم با ارائه امروز با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در مورد هدف شناسی قیام امام حسین علیه السلام یا هدف شناسی نهضت حسینی، این یه بحث جدیدی نیستش و در مورد علل و عوامل این نهضت و همچنین اهداف اون سخن زیادی رفته و اهمیتش اونقدر هست که از دیرباز نویسندگان شیعی و اهل سنت و همچنین در قرون اخیر مستشرقین و اسلام شناسان غربی به بررسی و اهداف این حادثه مهم توجه جدی نشون دادند و آثار و نوشته های مختلفی رو تألیف کردند. ما به طور کلی بخوایم در مورد انگیزه امام حسین از قیام خونین عاشورا نظرات علما رو دسته‌بندی کنیم، چهار نظریه رو ما میتونیم داشته باشیم: شهادت طلبی، تشکیل حکومت، حفظ جان. جمع بین دو نظریه اول و دوم، یعنی شهادت طلبی و تشکیل حکومت. نظر رایج اهل سنت در تحلیل حادثه عاشورا به این صورت هست که میگن تشکیل حکومت به وسیله امام هسته، یعنی هدف امام تشکیل حکومت بود. علتش این هست که اینها نگاه تاریخی به این مسئله دارن و اصلا بحثای کلامی رو در اون دخالت نمیدن. از جمله ابن کثیر که از شاگردان ابن تیمیه هست، یک بحث از کتاب البدایه و نهایه خود کتاب تاریخ خودش رو به این مسئله اختصاص داده. دسته دیگه از منتقدان سنی نظیر الخطیب، طنطاوی و نجار که اینها از طرفداران ابن العربی هستند، قیام امام رو یک ابری نسنجیده می شمارن. البته ابن العربی با ابن عربی متفاوت هستش، چون ابن العربی متکلم و فقیه می باشد. عده دیگه بر این مبنا که علم امام نامحدود هستش و امام حسین علیه السلام میدونستن که به حکومت نمیرسن و شهید میشن، لذا نظریه شهادت رو قبول دارن که در میان علما سید طاووس گفته که امام حسین به قصد شهادت رفتن، در حالی که در کلام رایج شیعه ائمه اطهار علیه السلام عالمون به ما کان و یکون هستند ولی به علم غیب خودشون مکلف نیستن و به ظاهر امور و امور عادی خودشون عمل میکنن، برای همین یک مقدار تعارض داره با این مسئله. بعد شیخ مفید و شیخ مرتضی نظرشون این هستش که امام زمان شهادت خودش رو نمیدونست و قصد تشکیل حکومت رو داشت. عده‌ای مانند علامه مجلسی و علامه طباطبایی هم معتقدن که آن حضرت به زمان شهادت خودشون علم داشتن ولی کن قصد شهادت نداشتن، بلکه قصد حکومت داشتن، یعنی هم نظریه تشکیل حکومت رو قبول دارن و هم قائل به علم امام هستن. البته نمیشه گفت به صراحت و قاطعیت که امام علیه السلام صرفا برای دستیابی به حکومت قیام کردن، به این دلیل که قیام برای به دست آوردن حکومت احتیاج داره به سازماندهی سپاه، سازوکار نظامی، فراهم آوردن تجهیزات، بسیج عمومی و کادرسازی، و این که زن و فرزند و کودکان خردسال رو به صحنه میارن یه خورده سازگار نیستش. آیت الله رضا استادی نظرش این هستش که ما نمیگوییم امام قصد شهادت داشت، بلکه میگوییم علم به این که شهید میشود، با این علم که شهید میشوند رفتن، اما علی ظاهر طبق دعوت اهل کوفه برای تشکیل حکومت. علامه سید شرف الدین عاملی در کتاب المجالس الفاخره برای نظریه شهادت طلبی 35 دلیل آورده و علامه محسن امین در جلد اول کتاب اعیان و شیعه برای نظریه شهادت طلبی 20 دلیل آورده و آیت الله صافی گلپایگانی در کتاب شهید آگاه برای نظریه شهادت طلبی 33 دلیل آوردن. بعد آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید دلیل این واقعه رو سلب مسئولیت از امام در مکه و مدینه دونستن، که امام چون در مکه و مدینه مورد ترور و اعتراض قرار می گرفتن خطری براشون وجود داشت، ولی با توجه به سوابق تاریخی کوفیان و شرایط پیش اومده که یزید به جای نعمان نشسته بود، پیروزی در کوفه غیر ممکن بود، و در حالی که ایشون میتونستن با توجه به توصیه محمد حنفی برادرشون به طرف یمن برن که در اونجا طرفداران زیادی داشتن، ولی با این وضع صالح نجف آبادی تشکیل حکومت رو به عنوان هدف اصلی امام مطرح کرده. الگوی دکتر شریعتی از اهداف امام علیه السلام الگویی برگرفته از دموکراسی و جامعه بی طبقه توحیدی هستش، و تنها روشی که امام حسین در رابطه با رسیدن به این جامعه میدونه پیکار خونین و انقلابی میدونه. ولی شهید مطهری به ارزش‌های والای امر به معروف و نهی از منکر نظر داره، یعنی اصلاح اجتماع رو از این طریق و رسیدن به اون ارزش‌های والای اخلاق اجتماعی رو از طریق اصل امر به معروف و نهی از منکر میدونه، که این اصل در هر شرایطی یک ابزار و رفتار خاصی رو اقتضا میکنه. شهید مطهری هدف امام رو مرحله میدونه. در مرحله اول ایشون قصد تشکیل حکومت داشت، ولی بعد از رسیدن خبر کشته شدن مسلم به امام قصد ایشون شهادت بود. و اگر ما این تصور رو بکنیم که امام حسین علیه السلام برای حرکت خودشون و آینده قیام خودشون این نهضت طرح و تدبیری نداشتن و صرفاً به عنوان انجام وظیفه و تکلیف در هر مرحله حرکت کردن، این خیلی با تدابیر دقیق امام و حتی با سیره تبلیغی و جهادی رسول اکرم مطابقت نمی کنه، چون رسول اکرم با دقیق ترین طرح‌ها و روش‌های ممکن به اصطلاح حرکت داشتند و تمسک می جستند. لذا امام حسین علیه السلام علاوه بر انجام تکلیف هدف خاص و برنامه دقیقی رو دنبال می کردن. هدف و قصد امام حسین نه براندازی یزید، نه به دست گرفتن حکومت مقطعی در اون دوره بود، نه شهید شدن بود، و نه صرفا انجام تکلیف، و اینها فقط به عنوان نتیجه قابل بحث هستش و اهداف تبعی و ابزاری حضرت هستش، در صورتی که هدف حضرت چیز دیگه بود، هدف اصلی، هدف کلی چیز دیگه هستش. منطق تاریخ. برای روشن شدن موضوع ما باید شرایط و مقطع اون دوران رو یه نگاهی داشته باشیم. علت این فاجعه عاشورا رو ما نمیتونیم بگیم صرفا سال 60 و 61 هجری هستش. برای تحلیل این حادثه باید سالهای قبل رو در نظر بگیریم، که این حادثه یک معلول به عنوان یک معلول باید نگاه کرد و علل و ریشه های اون باید مشخص بشه. یعنی تغییرات و تحولاتی که قدم به قدم جامعه رو به فاجعه عاشورا رسونده بود باید بررسی بشه. از همون آغاز که سقیفه برپا شد و خلافت رسول خدا از موضع خودش خارج شد، عدالت از بین رفت. البته در همون حد متوقف نمون، آرام آرام بی عدالتی به تمام شونات زندگی مسلمانان راه پیدا کرد و به تدریج کرامت انسانی هم از بین رفت. در این 50 سال آنچنان مسلمانان آرام آرام خزنده و به شکل نامشخص در مسیر ارتداد افتادن و ادامه دادن، کار به جایی رسید که به جای خلیفه رسول الله در جایگاه رسول الله یزید نشست و این و جایگاه پیامبر تکیه زد و این هر چی که رخ داد بر اساس خواست مسلمانان اون زمان بود. یعنی مسیری رو انتخاب کردن که نهایتا این مسیر به یزید منجر شد. وقتی که میگیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند احوال هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه متناسب با خواست اونها تغییر پیدا کنه، رقم بخوره. مردم عصر امام حسین اکثریت قریب به اتفاقشون نسل مسلمانان اون موقع که در شبه جزیره عربستان زندگی میکردن، در پایان خلافت عمر به دنیا اومده بودن، متولد شده بودن، در عصر عثمان پرورش یافته بودن، در آغاز حکومت معاویه وارد اجتماع شده بودن، به طوری که 50 ساله های این نسل پیغمبر رو ندیده بودن، 60 ساله های این نسل هنگامی در گذشت پیامبر 10 ساله بودن و اونهایی که عمرشون به طور متوسط 25 سال بود، اون چه از نظام اسلامی دیده بودن، سعید ابن عاص، ولید، عمر ابن سعد و دیگر اشرافزاده های قریش بودن که مملکت رو اداره میکردن، که همشون مردمانی فاسق، ستمکار، مالندوز، تجمل پرست و از همه بدتر نجات پرست بودن. با اینکه حضرت علی و اهل بیت، حضرت علی علیه السلام و اهل بیت حضور داشتن، ولی به علت تبلیغات شدید و شیطانی بنی امیه که انهو که اونها رو نمیدیدن و وجود ندارن، برای همین مردم عصر امام حسین رو میتونیم به 4 دسته تقسیم کنیم. دسته اول کسانی بودن که در مقابل فساد حکومت وقت اراده خودشون از دست داده بودن و به پستی و خاری تن داده بودن. دسته دوم کسانی بودن که منافع خصوصی خودشون رو به رسالت و امامت ترجیح میدادن و دسته سوم هم کسانی بودن که ساده لوح و فریب خورده بودن و تمام حرکات و اعمال حکومت زورگو رو شرعی و قانونی میدانستن. دسته چهارم که یاران و پیروان واقعی اهل بیت بودن، بسیار اندک و انگشت شمار بودن. خب پس شرایط زمان امام حسین رو ما متوجه شدیم. الان فتح نرم جهان چگونه این فتح انجام گرفته. امام حسین در یک شرایطی قرار میگیره که زلالتی بر مردم حاکمه. این زلالت کمتر از زلالت زمان جاهلیت نیستش. بپخشین کار نکی، چرا متوقف شد؟ نمیری جلو. پس و این کانون من قبل فی زلال مبین، همون زلال مبینی که زمان پیغمبر حاکم بود در زمان امام حسین هم حاکم بود. از طرفی پیامبر میفرمایند حسین و منی و انا من حسین، یعنی در این شرایط و زلالت یک حرکت پیامبرگونه از طرف امام حسین لازم هستش و امام مصباح الهدا میشود و چراغ هدایت در اون تاریکی و ظلمت جاهلیت بودن. این نر حسین و مصباح الهدا و سفینه النجات، نهضت حسینی کشتی نجات و چراغ هدایت می شود و برای همه زمان ها، همه مکان ها، همه دوران و همه جمعیت های خرد و کلان، همه جا تا قیام قیامت. ما وقتی که بر پایه قرآن بخوایم وجود پربرکت رسول اکرم رو که برای همه مردم و جوامع بشریت مایه رحمت هستند در نظر بگیریم، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین و ما ارسلناک الا کافه، یعنی اگر خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله رو به نام رحمت عوالم، رحمت عالمی، رحمت تمام جهانیان ارسال کرده و اگر همین پیامبر میفرماید که من از حسین هستم، با این منطق، با این منطق ما قلم رو به کربلا رو میتونیم مشخص کنیم که به چه صورته. یعنی اهداف عاشور و قیام امام حسین اهدافی مطابق فطرت و سرشت انسانی داره. همین پیوستگی بین عاشورا و فطرت انسانی سبب تضمین عاشورا نه تنها بعد از 14 قرن، بلکه تا آخر زندگی بشر هستش. نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام هیچ قضیه شخصی نبود، بلکه مثل سایر اولیای بزرگ خدا یک جریان تاریخی بود که ما میتونیم بگیم یک سنت الهی بود. وقتی میگیم سنت الهی، یقینا پیام داره این سنت، زیرا سنت های الهی بر همگان در همه عصرها و نسلها جاریه و محدود به زمان و مکان مخصوص و یا افراد خاصی نمی باشد. ما اگر امام حسین علیه السلام رو به عنوان انسان کامل و خلیفه خدا در روی زمین بشناسیم، منطقه نفوذ پیام اون حضرت محدود به کربلا نیست، بلکه تا آنجا که شعاع انسانیت هست پیام حسینی هم هست، خواه در گستره زمین، خواه در گستره زمان. دامنه وسیع اثرات اجتماعی و فردی این نهضت الهی نه تنها پیروان سید شهدا رو تحت تاثیر قرار داد، بلکه باعث بیداری و تاثیرپذیری تمام آزادگان جهان و احرار جهان گردید. این انقلاب مانند انقلاب‌های دیگر منحصر به یک زمان و مکان نبود، بلکه به شکل یک پدیده جهانی، این که میگیم نرم جهانی، فتح نرم جهانی، این به شکل یک پدیده جهانی و جاودانی بروز کرد و علت این جهانی بودن و جاودانی بودن اون رو میتونیم در اهداف رهبر این نهضت و یارانش و بازماندگانش و ادامه دهنده خط اونها پیدا کرد و اون غیر از خدا دوستی و معامله الهی و خدایی چیز دیگری نیست و من الناس من یشری نفسه بود. در نهضت حسینی انسان می آموزه که فقط پرستش و شناخت خدا کافی نیستش، اون چه قرار مایه نجات بشر بشه خدا دوستیه، یعنی خدا دوستی هم با یه حرکت انقلابی باید باشه، فقط برای خدا باشه. پس میتونیم اینطور بگیم که هدف اصلی امام تشکیل حکومت الهی در روی زمین است و خداوند حاکمیت جهان را به امام حسین و ذریه او داده است که منجر میشه به امام زمان، حرکت امام زمان. یعنی امام حسین توانست، این قیام امام حسین توانست زمان و مکان رو بدره و از اون صحرا خارج بشه. تاریخ بشر تا کنون چنین قیامی رو به خودش ندیده و هرگز با گذشت زمان هم غبار کهنگی رو این به وجود نمیاد، پیش نمیشنه روش اون غبار کهنگی. معنای جهانی بودن این یک قیام یا یک مکتب دو عامل بستگی داره، ای از لحاظ افرادی که از لحاظ همیشگی بودن، از لحاظ زمانی. بنای نهضت امام حسین یک حرکت انقلابی و مذهبی هم نبوده. درست نیست که بگیم که این انقلاب رنگ مذهب شیعی داره، اگرچه به خاطر عوامل تاریخی ما میگیم که رنگ شیعی داره، ولی کن حرکت و تلاش همگانیه که همه متفکرین جهان هم این رو درک کردن که هویت این انقلاب فرامذهبیست. بدین جهت وجدان ملت و جامعه اسلامی رو برمی انگیزه تا به این انقلاب احترام بگذاره. ما با توجه به این مسئله قیام امام حسین مسیر درست زندگی رو به بشریت آموخت. امام حسین میخواست راه و رسم زندگی آزاد رو به انسان بیاموزه و راه ننگ و خاری رو بر بشر ببنده. اسرار حقیقت این قیام رو باید در ماهیت این نهضت مقدس و پر افتخار جستجو کنیم که جز اصلاح امور، بیداری بشر، افزایش عقل، توبه بشر، زنده کردن فضائل انسانی، کرامت بشری و خدادوستی و معامله با خدای یگانه نبود. ما در زیارت اربعین میخونیم و بذل محجته و فی کلی استنقض عبادک من الجهالت و حیرت زلاله و خون خود را بخشی تا بندگان را از جهالت و سرگردانی نجات دهد. ما اگر بیاییم با توجه به این جهانی بودن نهضت حسینی نگاه اندیشمندان رو ببینیم چگونه است، من ابتدا در مورد امام راحل صحبت میکنم به خاطر اینکه انقلاب اسلامی رو از انقلاب امام حسین الگو گرفتن. میفرمایند انقلاب اسلامی ایران پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی است. کربلا کاخ ستمگری را با خون خود با خون در هم کوبید و کربلای ما کاخش سلطنت شیطانی رو فرو ریخت. یعنی الگوپذیری رو بخوام. محمود گاندی گفته که من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام رو به دقت خواندم و بر من روشن است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد بایستی از سرمشق نهضت امام حسین پیروی کند. محمد علی جناح گفته هیچ نمونه از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تحور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. واشنگتن آروینگ مورخ آمریکایی میگوید برای امام حسین ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن در برابر اراده یزید نجات بخشد. لکن مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمی داد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. روح امام حسین علیه السلام فنا ناپذیر است. ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شاه سوار من، ای امام حسین علیه السلام. موسیو هاربین نویسنده آلمانی میگوید اگر در کلمات و گفتار امام حسین علیه السلام درست دقت شود، معلوم خواهد شد که هدف و آرمان او جلوگیری از ستم بود و این همه قوت قلب و از خودگذشتگی را در راه مقصود عادی خیش خرج کرده است و با این عمل اندیشه فلاسفه و بزرگان عالم را متحیر ساخت. فردریک جیمز، شاعر و نویسنده انگلیسی، درس امام حسین این است که در دنیا اصول ابدی عدالت، ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین میرساند که هرگاه انسان برای حفظ این صفات مقاومت کند و در راه بقای آن فشاری کند، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار است. کنم تا اینجا این تعداد کافی باشه. ما هدف کلی رو گفتیم، ولی کن یک نتایج و ثمرات این نهضت امام حسین داره، یعنی هدفهای تبعی، هدفهایی که دنبال این هست، این رو با استفاده از صحبتهای خود امام حسین ما در میاریم. اولین هدفشون، اولین نتیجه، افشای چهره واقعی بنی امیه و علل اسلام السلام و ازا ولیت الامت و برا این مثل یزید. زمانی که امت اسلامی گرفتار زمامداری مثل یزید شود باید با اسلام خداحافظی کرد. امام حسین در اینجا تصریح میکنن که با وجود حکومتی که یزید در رأس اون قرار گرفته اصلا به بقای دین دیگه نباید فکر کرد و اینجور از کلام امام برمیاد که باید در این راه قیام کرد و با این قیام چهره واقعی بنی امیه مشخص بشه. دوم، احیای سنت پیامبر اکرم. و انا ادعوكم الى کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه فان سنت قد امیتت. من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا میخوانم، چرا که این گروه سنت پیامبر را از بین بردن. چهارم، مبارزه با بدعت ها و ان البدعت قد احیط. این گروه بدعت را احیا کردن. میدونیم که معاویه برای پیشبرد اهداف خودش و تحکیم پایه‌های مقام خودش که سخت به اون علاقه داشت، در احکام اسلامی بدعت‌های زیادی کرد. یکی از اون بدعت‌ها انحراف خلافت از مسیر صحیح خودش بود و موروثی کردن خلافت بود، به طوری که و یک سلطنت استبدادی رو بنا نهاد، به طوری که فرزند معلوم الحال و ناصالح و آلوده خودش رو به ولایت عهدی برگزید. از بدعت‌های دیگه هم مسئله بیت المال مسلمی بود. بیت المال رو به عنوان یک ثروت شخصی خودش در نظر گرفته بود و خودش و خاندانش، و اصلا اجازه نمیداد هیچ کس در اون از اون بازخواست کنه یا نظری داشته باشه. چهارم، مبارزه با بدعت‌ها و ان البدعت قد احیت. این گروه بدعت رو گفتم. پنجم، مبارزه با فساد آشکار، یا چهارم بود مبارزه با فساد آشکار. پنجم، احیای حدود الهی. ششم، مبارزه با اتلاف کنندگان اموال فقرا. امام حسین در مسیر کربلا با فرزدق ملاقات میکنند و از خلافکاری های حاکمان شام و قیام خودشون برای نصرت الهی صحبت میکنند و میفرمایند: یا فرزدق، ان هؤلاء قوم لزم طاعت الشیطان. اینا گروهی هستن که پیروی شیطان رو میکنن و ترکو طاعت الرحمن، اطاعت خدای رحمان رو رها کردن و از هر رو فساد آشکارا فساد میکنن در روی زمین و ابتلوا الحدود و حدود الهی رو از بین بردن و شرب الخمور میگساری میکنن و استعصروا فی اموال الفقراء و المساکین، دارایی های فقیران و مساکین رو ویژه خودشون ساختن. و انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعه و جهاد فی سبیله لتکون کلمت الله العلیا. پس من از هر کسی به یاری دین خدا و سربلندی آیین و جهادش در راه اون سزاوارترم تا آیین خدا پیروز و برتر باشد. یعنی اون سه موردی که بالا گفته بود همش تو این صحبت‌های امام حسین بود. هفتم، عمل به حق و مبارزه با باطل. هشتم، احیای حق هستش که در مورد این دو بند محدث معروف دینوری نقل کرده: هنگامی که امام از بطن رمه حرکت کردند با عبدالله ابن مطیع که از عراق می آمد مواجه شدند. عبدالله مطیع به امام عرض کرد که پدر و مادرم فدای تو، ای پسر رسول خدا، چه چیزی باعث شده که تو از حرم جدت بیرون بیایی؟ خدا از حرم خدا و حرم جد بیرون بیایی. امام حسین می فرماین: ان اهل الکوفه كتبوا الی يسالونني ان اقدم عليهم لما رجع من احیاء معالم الحق. مردم کوفه نامه نوشتن و از من خواستن که به سوی اونها برم به این امید که نشانه حق رو من بخوام زنده کنم. نهم، اصلاح امت پیامبر هستش. دهم، برپایی امر به معروف و نهی از منکر. اگر بتونیم صریح ترین و رسول ترین تعبیر امام رو در تبیین اون انگیزه نهضتشون در نظر بگیریم، این جمله هستش که در وصیت نامه‌شون که برای برادرشون محمد حنفیه نوشتن توجه بکنیم: و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر ان آمور بل معروفه ونها ان المنکر، میگن من فقط برای اصلاح جدم به پا خواستم و میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. بعد دوازدهم میشه مبارزه، یازدهم میشه مبارزه با کسانی که حرام خدا رو حلال شمردن، دوازدهم مبارزه با پیمان شکنان، سیزدهم مبارزه با ظلم و ستم، و چهاردهم مبارزه با مخالفان سنت پیامبر. در رابطه با این چهار مورد بر اساس نقل مورخان، اون موقع که هور مانع حرکت امام علیه السلام شده بود، امام نامه‌ای به بزرگان کوفه نوشته بودند و این موارد چهارگانه رو در این نامه آوردند. فقط علمتم ان رسول الله قد قال فی حیاته، که در زمان حیاتشون پیامبر فرمودند من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، اگه کسی ببینه یک ستمگری که حلال خدا را حرام کرده، ناکسن لعهد الله و پیمان خدا را شکسته، مخالفن لسنت الله با سنت خدا مخالفت کرده، یعملو فی عباد الله بالاسم والعدوان و در میان بندگان خدا به ظلم و ستم رفتار کرده، ثم لم یغیر به فعل ولا قول کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، و زبانن و عملا این مبارزه نکنه با این مسئله، سزاوار است که خداوند او را به جایگاه آن سلطان ستمگر وارد کنه. این در وصیت نامشون امام این رو نوشتن. بعد آشکار کردن 15 میشه، آشکار کردن نشانه های دین خدا، و 16 هم مورد عمل قرار گرفتن احکام الهی هستش. امام حسین در خطبه با صراحت این دو هدف رو نشون دادن. میفرمایند اللهم انک تعلم انه لم یکن منا تنافسا فی سلطان، یعنی خدایا تو میدونی که من در این راه برای رقابت در امر زمامداری قیام نمی کنم، حرکت نمی کنم، ولو التماسن من فضول الحطام، و همچنین برای به چنگ آوردن ثروت و مال این کار حرکت نکردم، ولکن لنرن معال مأمن دینک و تظهر الاصلاح فی بلادک و یعمل المظلومون من عبادک و یعمل به فرائض که و سنن که و احکامک، بلکه هدف ما این هستش که نشانه های دین تو رو آشکار کنیم، اصلاح و درستی رو در همه بلاد آشکار کنیم و بندگان مظلومت آسوده زندگی کنن تا بتونن به فرائض و سنت و احکامشون عمل نمایند. 17 و آخرین قسمتی که من درآوردم تشکیل حکومت اسلامیه. حضرت امام حسین در خطبه‌ای که بعد از نماز در میان جمع لشکریان حور بیان فرمودند، می‌فرمایند ایها الناس انا ابن بنت رسول الله، من فرزند دختر رسول خدایم، و نحن اولو به ولایت هذه الامور علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم، و ما به ولایت امور بر شما از این مدعیان دروغین سزاوارتریم. من موارد دیگه ای رو در آورده بودم، ولی فکر کنم تا اینجا کافی باشه. و با این یکی از اهداف نهضت امام حسین این هستش که انسان رو به مقام شهود حقایق میرسونه، و حقایق هستی با این نهضت مکشوف میشه و فتح قلب ها به روی دین حق خواهد رفت. یعنی قلب ها از طریق امام حسین دین حق رو میپذیره، که نمیاد آخرین قسمتش، نمیاد چرا نمیاد، که باید بگیم امیدواریم جهانیان عطر وجود مقدس امام حسین علیه السلام رو استشمام کنند و در جهانی که شیطان با جاذبه های مشهود انسان را به خود دعوت میکنن در ارتباط با امام حسین علیه السلام وارد فضای شهود حقیقی شوند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. این فقط دوباره چیز شد. آخرین قسمتش نیمد.
خیلی تشکر میکنیم از سرکار خانم مهندس جوال عاملی. با این سمینار در آستانه اربعین حسینی هم هستیم و پیشا پیش عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی. در خدمت بزرگواران هستیم. اگر سوالی هست بفرمایید.
خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم مهندس جوال عاملی که خیلی منظم و مرتب دیدگاه‌های مختلف رو در رابطه با هدف امام حسین علیه السلام مطرح کردند و نگاه برگزیده و مختار رو هم بیان فرمودن. یک سوالی که در رابطه با این موضوع همیشه برای من مطرح بوده و نه سوال البته بلکه به عنوان یک احساس همیشه در خودم احساس میکردم، هر موقع که بحث هدف امام حسین مطرح میشد یا هدف گذاری امام حسین یا به تعبیر عنوان سمینار شما هدف شناسی امام حسین یا اهداف امام حسین، اینا همیشه میگم این احساس رو در خودم میافتم و این احساس هم چندان احساس مثبتی نیست، یعنی احساس خوبی ندارم با این کلمه که هدف امام حسین علیه السلام چی بود. یعنی در واقع من حالا این مواردی که شمرده شد و اینا خب همش میتونه به عنوان نتایج و آثار و اینها در واقع در نظر گرفته بشه. خب یک انسان خوب که داره زندگی میکنه یه زندگی خوبی رو از خودش در واقع بر جای میگذره، خب یه عالم آثار داره دیگه، یه عالم آثار داره، حتی آثاری داره که چه بسا خودش هم مثلاش فکرشو نمیکرد که این آثار رو زندگیش داشته باشه. حالا این آثار رو ما میتونیم اسم آثار بگذاریم روش، اهداف بگذاریم یا چیزای دیگه، اما خب نوعاً لازم نیست که دونه دونه مثلا اینا رو این انسان بیاد دونه دونه مشخص کنه بگه خب من که الان میخوام یه زندگی خوب شروع کنم، یک زندگی خوب من میخوام از خودم ارائه بدم، اهدافم چی باشه؟ خب یه هدف اولم این باشه، هدف دوم، هدف سوم، مثل این پروژه های تحقیقاتی که دانشجوها میگیرن به اینا الزام میکنن که شما باید چند تا سوال اصلی داشته باشید و چند تا هدف داشته باشید و چند تا فرضیه و اینها، بعد این دانشجو هم به حال خیلی موقع هم با تکلف میشینه هدف گذاری میکنه و بعد سوالات و فرضیه و اینا رو مشخص میکنه. بعد شنو من میگم که یک انسان خوب به حال مهمترین هدفش اینه که به حال خوب زندگی بکنه و به حال بهترین صورت بندگی رو در واقع به نمایش بگذاره و از دنیا بره. و خب حالا در رابطه با امام حسین علیه السلام خب یک چنین شرایطی پیش می من نمیخوام بگم این شکلی بوده اصلا من نمیخوام بگم این شکلی بوده من فقط میخوام بگم که آیا نمیشه این شکلی هم به قضیه نگاه کرد و مسئله رو اینقدر فلسفی نکرد و خطابم هم به در واقع تاریخ مباحث نهضت عاشوراست اصلا ناظر به سمینار فعلی نیست چون سمینار فعلی هم در واقع گزارشی بود از گزارش خیلی خوب و جامعی بود از مباحثی که صورت گرفته میخوام بگم که آیا نمیشه این شکلی نگاه کرد که امام حسین داشته زندگیشو میکرده یک زندگی یک مسلمان نمونه زندگی یک بنده خوب خدا یه دی اومدن به هر حال در شرایط ایشون رو قرار دادن که ایشون احساس کرد با زندگی مسلمانی منافات داره یک چنین شرایطی که بهش تحمیل شده با زندگی مسلمانی منافات داره خدای من این شکلی راضی نیست من این شکلی زندگی کنم این شکلی نفس بکشم خدا دوست نداره بندش مثلا در یه چنین شرایطی باشه بنابراین رفتیم بر اونورم گرفتن رفتیم بر اونورم مثلا گرفتن رفتیم بر و بالاخره کشتنشون رو و میتونستن هیچ هدف گذاری اصلا نباشه هیچ هدف گذاری در کار نباشه که امام حسین بیاد هدف گذاری بکنه و بعد شروع کنه به یک چنین نمایش از یک زندگی یک بنده خوب امام حسین زندگیشو کرده اما خب همه این مواردی که شمرده شده آثار یک چنین زندگیه حالا چه از سوی امام حسین باشه چه از سوی کسی دیگر یک چنین زندگی بندوار بنده نمونه خدا به هر حال آثار زیادی داره که البته خب زندگی امام حسین علیه السلام کاملا خاص بوده در میان لایام کیام کیا با عبدالله یک زندگی کاملا خاص بوده و چون این زندگی کاملا خاص این همه آثار و برکات اینا داشته و ببینید مثلا امر معروف میتونه یکی از آثار یک چنین زندگی باشه یک انسان خوب با یک زندگی خوب بدون این که اصلا خودش بخواد داره امر معروف میکنه بعد از مرگش داره امر معروف میکنه هر کس یادش میکنه احساس میکنه که به هر حال از منکر باید دور شد و به معروف باید نزدیک شد و اینها بعد شهادت طلبی یا چیزهای دیگه همش میتونه آثار و نتایج یک چنین زندگی باشه بنابراین من میخوام بگم که یک چنین هدف گذاری فلسفی که در مباحث علما به هر حال مطرح هست لزومی نداره سلام ببخشید
من میتونم توجه رو به این مسئله جلب کنم که مراحل اسلام چگونه بوده ما میدونیم که وقتی که اسلام ابراهیمی آمد و حضرت ابراهیم به عنوان مسلمان ظاهر شد که میدونیم که خداپرستی نماد و سمبولش حضرت ابراهیم خلیل الله هستش اما خداپرستی بهره کمی از معرفت الله و خداشناسی داره با آمدن به سطح حضرت رسول اکرم اسلام محمدی یا همون خداشناسی و معرفت الله شکل گرفت با ظهور اسلام ولی هنوز اون رابطه محکمی که بین انسان و خدا بود به وجود نیامده بود یعنی هنوز ناقص بود یعنی اسلام هنوز ناقص بود ولی که نیاز بود که این اسلام به تکامل خودش برسه اسلام حسینی 50 سال بعد از ظهور اسلام به کمال رسید که اون خدا دوستی بود یعنی در نهضت حسینی انسان متوجه میشه که صرفا خدا پرستی و خدا شناخت خدا کافی نیست بلکه اون چی که مایه نجات بشر هستش خدا دوستیه که باید با این حرکت انقلابی انجام میگرفت یعنی مرحله تکامل اسلام با نهضت امام حسین که اینجا میشه گفت تکلیفی برای امام حسین علیه السلام بود برای بشریت من میتونم اینطوری فقط بگم ولی تبعاتش که رو همونهایی بود که گفتیم نتایجش
همین دیگه، یعنی میشه گفت، یعنی اینطوری بیان کرد که نتیجه زندگی این شکلی امام حسین علیه السلام این شد که اسلام به این مرحله ارتقا پیدا کرد. یعنی از اون مرحله خداپرستی اومد به و نتیجهش این شد. همین. و من عرضم همینه که نتیجه این شد، حاصل این شد.
دقیقاً.
حالا لزوماً از کلمه هدف و هدف گذاری میشه استفاده نکرد. من فقط میخوام اینو بگم.
این ببینید وقتی که یه حرکت
مثلا ببخشید امام حسین میگه خب هدف من اینه که اسلام رو از خداپرستی از خداشناسی بیارم به درجه خدا دوستی ارتقا بدم، پس یا علی سنم مدد بسم الله.
وقتی که یه حرکتی انجام میگیره از یک نقطه به نقطه دیگه آدم میره، اون نقطه مقصود هدفه. در بین را اهداف طبعی و اهداف های رفتاری به قول معروف میگن هستش. یعنی نگاه وجود داره. این که مثلا در بعضی جاها میگن امام حسین فقط تکلیف رو انجام داد، اینجور نبود. نگاه داشت امام حسین، میدونست چه میکنه و این مسیر از اینجا شروع کردن رفتن، از همین محل که بخوان برن اون نگاهشون به اون نقطه بود. اون نقطه هدفه. من منظورم اینه که هدف، منظور اینه که رسیدن به اون مکانی که امام حسین رسیدن، که نتیجه چیه؟ حاکمیت الهی توسط امام زمان. من میگم نه هدف نهایی اون بوده.
بله خیلی عالی. یه مورد دیگه مسئله
نه فقط 10 نفر مخاطب آنلاین داشتیم فقط.
خب بس من این نکته رو عرض کنم. می‌بینی کلمه اظهار در کلمات امام حسین علیه السلام و جای دیگه هم اومده، اینجا هم چند مورد بود که شما نشون دادید اظهار
کجاست؟
یه جا بود مثلا و اظهر الفساد. خب حالا مهم نیست، الان لازم نیست شما بل. اون صفحه رو بگید. یه جا بود اینها امام فرموده بود که و از هر الفساد، اینا فساد رو اظهار کردن،
ظاهر کردن.
آره بل. جای دیگه هم بود، حالا من دقیقاً یادم نیست. و یکی از مواردی که شما نوشته بودید تحت این عنوان نوشته بود که و اون جمله هم این شکلی ترجمه کردید که اینها آشکارا فساد کردن. درسته؟
بله.
آره. یکی از اون تیترهایی هم که آورده بودید این بود که مبارزه با فساد آشکار یا مثلا یه چنین چیزی برای
بله. از توی اصول کافی
بله بله. من میخوام بگم که اظهار اصلا به این معنا نیست.
نیستش.
اظهار به معنی ظاهر کردن نیست. یعنی این بیان‌ها که همیشه هم میگن اینو، این در مباحث همیشه میگن که آیه نمیدونم یزید آشکارا
از هر فساد فل ارزه.
بله بله
بله بله.
یزید چون آشکارا مثلا فساد میکرد، بنابراین دیگه امام حسین نتونست تحمل کنه و بعد قیام کرد. یعنی تا اون موقع فساد پنهانی بود، عیبی نداشت، همه چی درست بود چون پنهانه بود دیگه. معاویه یزید تو فساد اصلاش به گرد پای معاویه که خب نمیرسید. آره اما چون معاویه اینطوری میگن دیگه، ما از بچگی این شکلی شنیدیم، میگن خب درست معاویه به هر حال ملاحظاتی داشت، به هر حال یه ظواهر رو رعایت میکرد و فلان اینا، اما نوبت یزید که رسید دیگه آشکارا میمون و سگ و فلان دیگه امام حسین تحملش دیگه تاب شد و دیگه نتونست تحمل کنه. فقط همین. یعنی چون این شکلی فساد ظاهر شد دیگه قیام دیگه لازم شد که قیام صورت بگیره. اظهار اصلا به این معنا نیست. اظهار به معنی غالب کردن و اظهر الفساد، اظهار لنظهره و علت دین کله، اظهار یعنی غالب کردن، لنظهره و علت دین، لیظهره و علت دین کله یعنی دین اسلام رو غالب کنه بر همه. و ظاهرین در قرآن داریم، فاصبحوا ظاهرین یعنی غالب. بعد آره و اظهر الفساد یعنی فساد غالب شده بر جامعه، نه اینکه آشکارا دارن من اینو ناظر بر مباحثی که کلن مطرح میشه عرض میکنم ها و اختصاصی به سمینار حضرت عالی نداره. فساد غالب شده، حالا چه پنهانیش چه آشکار، چه پنهانی که خیلی دیگه مهمتره، فساد پنهانی خیلی مهمتره و اینو ما بارها تو این جلسات سمینارها هم به هر حال گفتیم و من نمیخوام دیگه تکرار کنم. از حاصل تعالیم انبیا و اولیا و صالحین برمیاد که فساد پنهانی خیلی 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 بدتر و شکننده تر از مخرب تر از فساد آشکاره و این بحث باید به هر حال به گونه ای جای خودش رو پیدا کنه در مباحث عاشوراشناسی. فقط همین رو خواستم که در بحث اهداف امام حسین معمولا بحث میشه که میگن که یکی از اهداف این بود که آشکار کردن معالم دین. اصلا این شکلی نیست، امام حسین به دنبال آشکار کردن نبود و دشمنان دین هم کارشون فقط آشکار کردن فساد نبود، اتفاقا نه، خیلی هم ظاهر الصلاح بودن، خیلی ظاهر الصلاح بودن، ظواهر دین حاکم بود اما از اصل دین که امام تحت عنوان معالم دین در واقع بیان میکنه، معالم دین یعنی شاخصهای دین، معلم یعنی شاخص، لنوریا معالم فی دینک، من میخوام شاخصها رو ارائه کنم، شاخصهایی که خابیده افتاده اقامه نشده اونا رو میخوام اقامه بکنم. و سلام.
خیلی ممنون، بسیار عالی.
خیلی وقتها یعنی شاید شاخصهایی هم وجود داره ولی اونا شاخصهای معالم دین نیست، یعنی چیزهایی از دین ارائه میشه ولی اونها به عنوان اصل و اساس نیست و اصل و اساس کنار میره، چیزهای دیگه ای که فروعاته و اون اصل و اساس ها داره یواش یواش اون پایین خاک میخوره و از بین میره، اون فروعات میاد بالا و خودش رو به عنوان معالم دین جا میزنه ولی اصل و اساس دین داره از دست میره،
سست میشه.
بله، شاید به خاطر اینم بوده که خب مثلا یکی از اساس چیزهایی که بوده برای امام حسین که خودشون هم بیان کردن ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بوده که چه بسا دیگه جزء همون معالمی بوده که داشته خاک میخورده و چیزهای دیگه ای اومده بوده جاشو گرفته بوده به جای اون امور اصلی.
سپاس از ارائه خیلی عالیتون مثل همیشه، خیلی معلمانه و دقیق. من یه مطلبی دارم پیرو این ارائه و حالا ارائه هایی که در کانون زبان قرآن به لطف خدا متعدد شده دیگه الان در رابطه با موضوع نهضت حسینی، و اون اینه که من فکر کنم این عینک ما و نگاه ما به امام خیلی تأثیر داره در این نوع در واقع برداشتی که از حرکت امام حسین علیه السلام بود، چون حرکت خاصی بوده و جلوه خاصی داشته، خب این تحلیل ها زیاد روش انجام شده. مثلا هیچ وقت ما هدف شناسی مثلا حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به مثلا خراسان رو نمیبینیم ولی درباره حضرت امام حسین اینو میبینیم، یعنی میخوام بگم چون جلوه خاصی داشته این حرکت، طبیعتش اینه که اینو عنوان ها روش قرار میگیره و علما همجور که شما خیلی خوب احسا کردید از اول خلاصه دنبال این هدف گذاری و دنبال کردن این هدف بودن و خب طبیعی هم هست که اختلافات دارن و فکر میگم این اختلاف دیدگاه ها ناشی از تعریفی است که از امام دارن، یعنی وقتی ما امام رو شخصی تعریف کنیم که باید پی حکومت باشه، طبیعتا اون قسمت هایی از جملات امام حاکم میشه در ذهن ما، در نتیجه گیری ما که سوق میده که امام هدفش از این حرکت حکومته. اونی که نوع دیگری نگاه داره اینی که امام دنبال حرکت شهادت طلبانه است. من فکر میکنم این خیلی مهمه، یعنی فرضی که ما از تعریف امام داریم اگر برگردیم به بازنگری کنیم در تعریف امام از قرآن کریم، این هرچه ما به تعریف امام مخصوصا در قرآن نزدیکیم، این مطالب رو دقیق تر میتونیم بیاییم، و هر چقدر از قرآن دور شویم در تعریف امام به جای دیگه میریم، یعنی اون نگاه های شخصیمون، رأی های شخصیمون بیشتر در این حرکت ها هم دیده میشود، نه در این حرکت. هر جا که میخواییم حرکت ائمه اطهار رو ببینیم طبیعتا این مؤثر میشه، و این نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کنید. من فکر می‌کنم مثلا من حالا خیلی فرصت نبود که بخوام دقیق اینو بررسی کنم، ولی مثلا میگم مثلا خداوند می‌فرمایند در آیات قرآن داریم که مثلا پیامبران آمدن لیقوم الناس بالقسط، یعنی پیامبران هر جا اومدن به هر شکلی اومدن برای اقامه قسط بین مردم اومدن. آیا مقید شده این قسط به تشکیل حکومت در آیات قرآن یا نه؟ پیامبران تحت هر شرایطی بوده، مثل چون خیلی جاها مثلا اخوهم لوط، اخوهم صالح به عنوان برادرم یاد شده دیگه، برادر یعنی کسی که امرده خودتونه، یعنی اینجا اصلا داعیه حکومت نداره امام، یا امام جامعه هم هستن دیگه پیامبران. از این طرف حالا مثلا یکی از نکاتش همینه دیگه، همه پیامبران در قرآن کریم قطعاً امامن، قطعاً امام هستن، نمیشه امام نباشن اصلا پیامبران. حالا این وقتی این نگاه درست بشه میبینیم که لیقوم الناس بالقسط که هدف پیامبرانه قطعاً بدون حکومت هم همین هدف دنبال میکنن. پس امام حسین علیه السلام هم که طبیعتاً ائمه اطهار ما ذیل رسولان و مخصوصا پیامبر اکرم اسوه حسنه میخوان حرکت کنن، اگرم فرزن دایه اقامه قسط داشته باشند، یعنی برای این تازه اون ویژه پیامبرانه، حالا فرض کنیم مثلا همون کار رو عیناً میخوان در سطح خودشون انجام بدن، طبیعتا این قید حکومت رو فقط دنبالش نیستن دیگه، یعنی بدون این هم کار خودشون رو میکنن، و بعد به عنوان یک بنده خدا قبل از همه این مقام ها و منصب ها و اینها امامت و چی و چی، به عنوان بنده خدا دنبال عمل صالح هن. یعنی امام حسین علیه السلام در اون موقعیتی که قرار میگیرند به دنبال اینن که عمل صالحشون چیه. من فکر کنم خود این نگاه که به عنوان بنده خدا ائمه ما همیشه خواستن عمل صالح رو انجام بدهند، این خیلی مهمه، یعنی ما هم همین باید باشیم به نوعی، یعنی به تأثیر ائمه که ما هم در هر موقعیت عمل صالح خودمون قبل از همه، چون قو انفسکم و اهلیکم نارا در قرآن کریم از این برم داریم، خب ائمه ما خودشون اولین کسانی هستن که به فکر این آیه هن، یعنی این که به فکر نفس خودشون و دور شدن خودشون و اهلشون از نار هستن طبیعتاً. پس لازمه این عمل صالحه، این عمل صالح که میخوان انجام بدن حالا هر موقعیتی یه شکلی هم پیدا میکنه دیگه طبیعتاً. اگر فقط بگیم قیام یا نهضت حسینی، حالا قیام هم شاید دقیق نباشه، نهضت حسینی برای انجام این عمل صالح و فقط منحصرش کنیم در حکومت، اون وقت باید دنبال کنیم همه ائمه ما مدام حرکت هایی باید بکنن که به حکومت دست پیدا کنن، این مسئله میشه به نظرم.
بله، منحصر نباید بکنیم به حکومت، ولی حکومت خیلی یه هدف به اصطلاح زیر هدفه و طبعیه، ولی که این که فرمودین در مورد مثلا هدف امام رضا، هدف من فکر کنم هدف امام حسین علیه السلام و تمام ائمه اطهار یکی بوده، یعنی حتی همون حرکتی هم که امام رضا علیه السلام انجام دادن در دنبال هدف امام حسین بود، هم که میفرماییم به اصطلاح
اینا همه است. یک
بله یک
واحد هستن.
بله بله بله، خیلی ممنون.
نامه امام حسین به اهل کوفه، در جواب نامه اهل کوفه که ایشون در ادامه فرمایشات جناب مهندس آمدی، فل امری مل امامو الا الحاکمو بالکتاب القائمو بالقسط الدائنو به دین الحق الهابس و نفسه و علا ذات الله. یعنی همین چیزایی که وظیفه یک پیامبره وظیفه امام هم هست و وظیفه هر فرد مسلمانی میتونه باشه، یعنی در جلسات عاشوراشناسی استاد میگفتن که امام با این نامشون نوشتن که اگر همچین فردی در بین شما هست، ایشون هم امامه و نیازی نیست که حتما من پاشم از مدینه بیام اونجا برای اینکه امام شما باشم و مثلا شما رو هدایت کنم. اگر همچین کسی هست که حاکم و بالکتاب، قائم و بالقسط، دائن و بدین الحق، حابس و نفس علی ذات الله، همچین فردی هم میتونه امام شما باشه. در ضمن اینکه همین در یکی از فرمایشات امام حسین که خودتون فرمودید، حالا نمیدونم منظور از حکومت در نظر این علمایی که بیان کردید چی بوده، ولی خود امام حسین علیه السلام فرمودن که بلا تنافسن به سلطان، من اصلا برای حکومت نمیرم. درست؟
بله، اصلا گفته بودن دیگه. بله. توی وصیت‌نامه. ولی در جای دیگه در سخنرانی که برای سپاهیان هور کردن گفتن که و نحن اولا به ولایت حاضر امور علیکم.
ولایت با حکومت فرق داره.
بله، بله. من ها اولا المدعین هم و لیس لهم، این کسی که ادعا میکنن که من برای شما ولی هستم، بله، ولایت دارم، من اولاتر هستم.
ولایت دیگه کلمه ولایت خیلی راه بود. آیه استاد رضاوی آنلاین مطلب نوشتن بخونم یا
چون دست
گفتن که اگر سوال را ببریم روی نقطه‌ای که امام از مدینه بیرون آمدند تا زیر بار بیعت اجباری نروند، همه چیز راحت تر درک می شود. هدف از ترک مدینه چه بود؟
من اینو گفتم که ابو حنیفه برادر امام پیشنهاد کرده بودن که شما نرین به کوفه، بریم به یمن، چون مکه و مدینه قصد ترور امام رو داشتن و در خطر بود جانشون. البته این که از به خاطر ایمن بودن جانشون امام میان بیرون، این اصلا چیز نیست، درست نیست که بخوایم اینجوری بیان بکنیم، ولی امام تشخیص دادن که حتما، یعنی تکلیفشون این بود که برن به کوفه، یعنی اینجوری تکلیف براشون مشخص شده بود که از تکلیفشون.
میشه آیا همینو به نوعی نتیجه گرفت که اگه امام دنبال محلی بودن که یار جمع کنن برای حکومت، با میرفتن یمن؟
یمن میرفتن.
آره. ولی نرفتن. میرفتن لشکر جمع کنن. بله. ولی نرفت.
بله، ولی نرفتن. از اسراره، میگم اسراری داره این نهضت امام حسین که این اسرار رو
بگردیم بازم کنن.
بله، بله.
من فقط خواستم اینو در آخرین مطلب، اگر مطلبی وجود نداره، به کتاب عاشوراشناسی هم اشاره کرده باشم که گزارش مکتوب جلسات سلسله جلسات عاشوراشناسی در کانون زبان قرآن، این کتاب جدیدترین چاپ مربوط به نهضت حسینی در کانون زبان قرآن هست. عزیزانی که علاقه‌مند باشن از طریق کانون میتونن پیگیر باشن و تهیه کنن.
کسی هم با نسخه پی دی اف راحته، پی دی اف کتاب، اکثر کتاب های کانون در دسترس عموم در سایت کانون زبان قرآن قرار داره.
بله.
نسخه سختش هم بخوان.
بله. در همین جا 246مین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو
یه مورد دیگه آنلاین نوشتن ببینم.
بفرمایید.
بله. سرکار آقای خانم حسینی، سبک زندگی ائمه عمل به قرآن بود. آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین که جامع ترین مطلب قرآن در تنظیم اخلاق و سبک زندگی قرآنی است، نمونه ای از آیات قرآن است که مطابقان نوع مواجهه دیگری از امام حسین ممکن نبود. یعنی امام حسین تنها رایی که میتونستم بکنن همین روش بوده،
خوزه لعف و امان بلو عرض
انشان. قانون حسینی از اعضای قانون هستن.
با ذکر صلواتی 246مین سمینار علمی رو در همینجا به پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد.